بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 371 سطر دهم. قال بل سبق کفر غیرهی فلا یصلح للامامه فتعین هو علیه السلام. در ادله بحث میکردیم که اثبات میکردن ولایت بلافصل حضرت امیر علیه السلام رو. دلیل دیگری که میخواهیم شروع کنیم این است که غیر حضرت امیر هر کس که ادعای امامت داشت کافر بود، سابقه کفر داشت، چه ابوبکر چه عباس، اینا ادعای امامت داشتن و هر دو هم سابقه کفر داشتن. این صغرا کبرا این است که خداوند فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، امامت به ظالم تعلق نمیگیره. نتیجه اینه که پس اینها نمیتوانند امام باشند. از بین مدعیان امامت کسی جز حضرت امیر باقی نمیمونه که صلاحیت امامت داره. صغرای این دلیل روشنه. کسانی که ادعای امامت کردن به جز حضرت امیر همشون سابقه کفر دارن. این واضحه، هیچ کس هم این کار نداره، حتی اهل سنت هم. اما کبرا، اولا باید معلوم بشه که مراد از عهد چیست. ثانیا باید ببینیم ظالم رو میتوانیم بر کافران اطلاق بکنیم یا نه. در صورتی که مراد از عهد امامت باشد و ظالم بر کافر هم اطلاق شود، در این صورت کبرا میشه تمام. حضرت ابراهیم بعد از اینکه امتحان شدند به منصب امامت رسیدند، خداوند فرمودند که تو امامی. قال و من ذریتی، درخواست کرد که ذریه منم امام باشند. خداوند فرمود لا ینال عهد ظالمی، عهد من به ظالمی نمیرسه. این جواب در سوال، جواب سوال حضرت ابراهیم بود که سوال از امامت میکرد. بنابراین عهد رو در اینجا ما باید به امامت تفسیر کنیم. به قرینه سوال جواب معین میشه. عهد مطلقه، مشخص نیست چیه، ولی سوال مشخص میکنه که مراد از عهد امامت. پس این مشکلی نداره، مراد از عهد امامت، به خاطر اینکه سوال دلالت میکنه. اما ظالم رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی ظالم لنفسه، یکی ظالم لغیره. کسی که معصیت میکنه بهش میگن ظالم لنفسه، یعنی نفسش رو که میتواند به کمال لایق برسد مورد ظلم قرار میدهد و نه تنها به کمال لایق نمیرساند بلکه او را آلوده میکند به گناه. و هیچ گناهی بالاتر از شرک نیست. پس کسی که مشرک باشد حتما ظالم لنفسه هست. آیه هم ظالمین دارد، متعلقش رو ذکر نکرده که ظالم لنفسه یا ظالم لغیره. اطلاقش شامل هر دو می شود. پس ظالم لنفسه هم در اینجا مراده، یعنی کافر رو هم شامل می شه. اطلاق زمانی هم داره، یعنی از نظر زمان هم مقید نکرده که در وقتی که میخواد منصب امامت رو بگیره ظالم باشد. نه، به طور مطلق گفته اگر ظالمه امامت بهش نمیرسه. یعنی کس در تمام دوران عمرش اگر ظلم داشت امامت پیدا نمی کنه. ظلم نفسه نباید داشته باشه، یعنی باید معصوم باشه. حتی مشرک هیچ، حتی گناهکار هم نباشه. نه تنها در وقتی که میخواد منصب امامت رو بگیره، به طور کلی. پس آیه دلالت میکند به اینکه امام باید معصوم باشد من الاول الی الاخر. و هیچ کدام از مدعیان معصوم نبودند، پس هیچ کدام از مدعیان امام نبودند. فقط باقی میمونه حضرت امیر علیه السلام که ایشون شرایط رو واجب بودند، پس ایشون امامن متعینن. اینم دلیل دیگه است. صفحه 371 این سطر دهم. چون مطالب تقریبا آسونه دیگه بیش از این فکر میکنم مرتب نشه، تو تکرار زیاد نمی کنم. ولی سبب کفر غیرهی، یعنی حضرت امیر امامند امامه بلا واسطه، لسبب کفر غیرهی، چون غیر حضرت همه سابقه کفر دارند. این صغرا نتیجه اینه که هر کس که سابقه کفر داره صلاحیت امامت نداره. کبرا، کبرا اینه که هر کس که سابقه کفر داره صلاحیت امامت نداره، به دلیل آیه که عرض کردم. نتیجه اینه که فلا یصلح للامامه، یعنی غیر، ضمیر لا یصلح به غیر برمیگرده، اون غیر حضرت امیر صلاحیت برای امامت نداره. فتعینه هو علیه السلام، از خود حضرت امیر متعینن صلاحیت امامت رو دارن و ایشون هم امامند. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام، و اون دلیل اینه که غیر حضرت امیر از کسانی که ادعی لهم الامامه، این کسانی که برشون امامت ادعا نشده، که اصلا احتیاج به استدلال برای رد امامت اونها نداریم، اونا که از بحث ما بیرونند و ما ملزم نیستیم بر علیه اونها دلیل اقامه کنیم. اما کسانی که ادعای امامت برشون شده، کل عباس و علی‌بکر، اینها رو میخوام ادعا رو باطل کنیم، به این دلیل باطل میکنیم که این دوتا کانا کافره ایم قبل ظهور نبی صلی الله علیه و آله و سلم. کبرا رو ذکر نمی کنه، صغرا فقط ذکر میشه، بعد نتیجه میگیره فلا یصلحان للامامه لقوله تعالی کبراست. کبرا رو بعد از نتیجه میگیره لقوله تعالی لا ینال عهد الظالمین، و مراد به عهدم هازا، یعنی همین عهدی که در این آیه آمده، در آیات دیگه ممکنه معنای دیگه داشته باشه، ولی هازا یعنی همین عهدی که در این آیه آمده مراد امامت است. زیرا این لا ینال عهد الظالمین، یا این قول خدا، جواب دعای ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم درخواست امامت کرده بود و خدا اینکه این جواب داد، معلوم میشه که مراد از عهد همون امامته که مورد درخواست بود و خدا داره جواب میده. بله، ما هونا داریم، من اشتباه نازو خوندم. ولی مراد بلحده هونا، البته از معنی چیه؟ بلحد هونا یعنی اینجا، یا بلحده هازا یعنی همین لحده که اینجا آمده، از در مفاد عزیه چیه؟ ولی عبارت امام هوناست. دلیل بعدی، دلیل بعدی آیه قرآنی که فرموده یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. صادقین یعنی کیا؟ صادقین یعنی اونهایی که صدقشون معلومه، نه صادقین مشکوک، صادقین معلوم. و صادقین معلوم کسانی هستن که معصوم باشن، اونها رو ما به یقین میتونیم بگیم صادقن، بقیه رو نمیتونیم بگیم. ولو خیلی هم مواظبت بکنن، احتمال این که یه وقتی خطا کنن در یه جایی گرفتار بشن از صدق بیرون بیان هست. پس صادقین عبارتند از کسانی که معلوم و صدقن، و معلوم و صدقا هم معصومن. پس مراد از صادقین در اینجا معصومینن، بنابراین آیه میفرماید که کونو معل معصومین. و معصوم در اون زمان جز حضرت امیر بعد از وفات پیغمبر، معصومی که بتواند امام باشد، حضرت زهرا که نمیشد امام باشند چون زن بودند و زن نمیشد امام باشه.
جایی داریم به
این
معنی تصفیه زن نمیتواند امام بشه؟
بله.
آیه
نداریم، ولی به نظرم شاید، من الان یادم نیست، ولی در اصل اینطور رایج علما بی دلیل حکم نمی کنند. بله، بالاخره کسی که می توانست معصوم، کسی که می توانست امام باشد و معصوم باشد، منحصرا حضرت امیر بودند. پس بعد از وفات پیغمبر دستور رسیده که مؤمنین با ایشون باشند، مع صادقین. صادقین هم منحصر به همین یه فرد بوده، در اون زمان منحصر به این فرد بوده، بنابراین همه موظف بودن که با ایشون باشن. صادق دیگه نداشتیم، پس دیگران امام نبودن، ایشون امام بودن. ولی قولی تعالی و کونو معد صادقی، البته از قید از توصیف به صادقین معلوم میشه مراد از این معیت یه معیت عادی نبوده و الا وظیفه نداریم حتما با صادقین باشیم. ما بالاخره با افراد مؤمن دیگه رفیقیم، آشناییم، با اونها هستیم. این معیتی که ما داریم معیت با افراد معمولیه. خدا دستور میده با صادقین باشید، مفادش اینه که با دیگران نباشید، یعنی با غیر صادق نباشید، در حالی که مؤمنی همشون اینطور نیست که معصوم باشن، غیر صادق توشون خیلی هست و در این حال ما مجازیم که با اونها باشیم. اون معیتی که منحصراً باید با صادقین باشد معیت ولاییه، نه معیت معمولی. از خود همین کلمه صادقین و توصیف به صادقین معلوم میشه مراد از معیت چیه، چون اگه این آیه دلالت معیتش رو روشن نکنه دلیل ما نمیتونه بشه. باید معیت معیت ولایی باشه تا دلیل ما بتونه بشه. پس یادم معیت ما به شهادت صادقین معیت ولایی میگیریم، چون صادقین به معنی معصومینه و مفاد آیه اینه که فقط با معصومین باشید، با غیر نباشید. خب این معیت که فقط با معصومین معیت ولایی، ولی معیت غیر ولایی میتواند با غیر معصومین هم باشید. فلا قولی تعالی و کونو من صادقین، اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام و هو قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. امر تعالی بالکون مع الصادقین، صادقین یعنی کیا؟ ایل معلوم منهم الصدق، کسانی که صدقشون معلوم مشکوک نیست. ولا یتحقق ذلک، یعنی معلومیت صدق تحقق پیدا نمی کند الا فی حق المعصوم، در باقی ممکنه ما احتمال صدق رو بدیم ولی علم به صدق نداریم، در معصوم علم به صدق داریم. از غیره لا یعلم صدقه، این کبرا، که با صادقین باشید یعنی با معصومین باشید. صغرا، ولا معصوم در اون زمان غیر علی علیه السلام بل اسما، این کبرا و صغرا زمین میکنیم نتیجه میدهد که فقط با حضرت امیر باشید، با دیگران نباشید. از خود آیه، از کلمه صادقین که ظاهرش در معلوم و صدق بلکه صریحش در معلوم و صدقه، ما فهمیدیم که باید با معصوم باشیم. از کلمه صادقین فهمیدیم که معیت معیت ولاییه و ظاهر خود آیه نشون میده که فقط، کلمه فقط را من در تعبیر آورده که فقط با صادقین باشید. سه تا مطلب ما تو اینجا لازم داریم، یکی صادقین به معنی معصومین باشن، یکی معیت معیت ولایی باشه و دیگری این که دستور داده شده به ما که منحصراً با اونها باشید. اون از چرا صادقین رو که به معنی معصومین پیداست، صادقین یعنی معلوم الصدق، معلوم الصدق هم غیر معصوم است. معیت رو از خود صادقین استفاده میکنیم، فقط رو از همونجا استفاده میکنیم، یعنی خود کلمه صادقین هم معیت رو معیت ولایی میکنه، هم میفهموند که این معیت فقط باید با صادقین باشه. ظاهر آیه اینه که به غیر صادقینش اجازه داده نمیشه. معیت ولایی یعنی شما او را با او باشید، یعنی او را ولی خودتون بدونید. معیت ولایی یعنی او را ولی خودتون بدونید، نه معیت یعنی به معنی رفاقت. معیت به معنی ولی بودن و مولا علیه بودن، او ولی شما و شما مولا علیه باشید، این میشه معیت ولایی. اینجور معیت رو به ما دستور داده، نه معیت معمولی. هرچند معیت معمولی ما با غیر صادقین داریم، هیچ معنی هم نداریم. تازه ترغیب هم شده، ترغیب شده که مؤمنین با هم مخالطه داشته باشن. مخالطه همون معیته، با این که همشون صادق نیستن در این حال دستور رسیده که همتون با هم مخالطه داشته باشید. پس معیت معمولی با غیر صادقین رفع نشده. ما موظف نیستیم که حتما با صادقین تنها معیت داشته باشیم. پیداست که این معیتی که مربوط به صادقین یعنی معصومینه، معیت ولایی یعنی اینطور معیت که شما بشوید مولا علیه و او بشود فرد. نه چرا ولایت ثابت بشه؟ معصوم کسی باید معصوم باشه، بله صغرا باید ثابت بشه. سغرا باید ثابت بشه که این آدم معصومه و کونو معصادقین به ما دستور میده که با این آدم همراه باشید. همراهی همراهیست که با بقیه نیست. از اینجا میفهمیم که همراهی ولاییه نه همراهی معمولی. همراهی معمولی قید صادقی نداره، شرط صادقی نداره، فقط مؤمن باشه میشه باش همراه بود. فقط غیر مؤمنین رو نباید لایت تخید غیر مؤمنین رو اولیا، ولی خود مؤمنین رو اشکال نداره اولیا بگیری. معیتی به معنای دوستی و معنای مخالطه هیچ اشکال نداره با غیر معصوم به شرط یه مؤمن باشه. اینی که مقید میکنه با صادقین یعنی معلوم و صادقین با معصوم معلوم میشه اون معیت نیست، یه معیت دیگه است.
معالم در مورد آبی شرفی نبه خیلی مشابه این آیه است و سیده ایسی خواهد شده اونجا میگه فهمیدن اینجا اکن پاس رو ببرن نفهمیدن معلوم و صدق برای در افراد مشکوش نمیتونیم به آیه استدلال کنیم بگیم اونم که مشکوش هستن چون معلوم و صدق معلوم فسق نیستن پس ملحب دسته دیگه میشن. یعنی تعبیرش اینه که آیه میتونست بگه اینجا اکن معلوم و فسق نبرم و بود اینجا اکن پاس رو ببرن و اون که روی عنوان فاسق برده. اینجا هم به نظر میشه که مسئله ظهوری در محلی مسته دو نداره از کجا میتونم بگیم محلی مسته
کسی که برای صادق صدق بله
یه ثابتین قرفی رو میگه که منطبق بر اختیار مسلمین
نه. ببینید ما صادق رو ملاحظه کنیم به معنی کسی که صادق بتونه برای صدق کنه. کسی که واقعا صادق نیست صادق احتمالا برای صدق میکنه. واقعا صادق یعنی کسی که واقعا صادق باشه. ظاهر این مطلب اینه، مگر ما به قرائنی حملش کنیم بر صادق عرفی که با تسامح همراه بشه. ولی صادق یعنی با صادق باشه، صادق باشه یعنی واقعا با صادق باشه، که در جمان من با صادق باشه. در جمان من نگفته که اونی که تو صادق نمی‌بینی، میگه اونی که تو اونی که صادق هست پیداست معلوم و صدقه، پیداست که منظور معلوم و صدقه. در اونجا میگه اینجا کن فاسقون یعنی کسی که فسق برش منطبق باشه.
اونجا اون منطبق بوده مثلا از قیامت نشده که آسمان در اطبق از عبوزر مثلا خورشید و اطبق از عبوزر تو بود که از صادقه شناخته شده بودن مؤمنین مثلا خیلی صالح به این مسلمه مؤمن افراد صادق شناخته شده بودن. آیا هم طبعا دیگه که بقیه مسلمی که شما
همان ابوذری که در موردش گفته شده صریح اللهجه بوده استق الناس بوده، همونم چون معصوم نیست احتمال این که یه جایی یه مشکلی براش پیش آمده یه چیزی اتفاق افتاده هست. از به چه دلیل این دیگه قرفی کفایت میکنه؟ این دلیل میخواد. صادقین یعنی کسانی که واقعا صادقن و مشتق هم هست، مشتق حقیقت در من طلب بسه، یعنی واقعا باید صادق باشه.
واقعا صادقه ولی خب اینقدر هست که بسیم الگوی مثلا
بله صادق بله صادقی که ما برش اطلاق صدق کنیم به قول شما صادق عرفی هست، ولی صادق عقلی که درش احتمال که از ندین نیست که چه غیر از اصلا نیست. صادق منظور کسیست که واقعا صادق باشه. واقعا صادق باشه یعنی عقل صدق او رو امضا کنه و احتمال خلاف نده. در غیر معصوم عقل احتمال خلاف میده، ولی اون شخص از اول تا آخرش هم صادق باشه، ولی بالاخره عقل احتمال خلاف میده و صادق به معنای واقعی کلمه رو برو صدق.
با ابوذر هست که معیت تام داشته باشیم، یعنی اصلا اینجا تصدیق بکنه برای ابوذر، چون ما میخوایم بریم دنبال ابوذر میبینیم که احتمال داره معیت
با ابوذر بهمون امن نشد. بله دیگه، حالا من میخوام قبل از این عرض کنم، میخوام بگم اصلا صادق به معناه العقلی بر ابوذر صادق نیست، بر ابوذر اطلاق نمیشه. صادق به معنای بالای کلمه اطلاق میشه ولی به معنای حقیقت کلمه اطلاق نمیشه. که صادق کسیست که هیچ کذبی از او احتمال داده نشود و هیچ کذبی نداشته باشد. حالا احتمال کذب در مورد کسی بدین دیگه صادقو نمیتونیم برای طلاق بدیم مگر اینکه تسامح هم. و اینجا به ما در این آیه دلیل بر توسعه و تسامح نداریم، بنابراین باید در اطلاق صادق محکم کاری بکنیم و محکم کاری اینه که منظور معلوم است. عرض میکنم با ظاهر آیه ما اینجور به دست میاریم، و الا ممکنه یه جا شما قرینه داشته باشید صادق و برمعصوم اطلاق نکنید. اینجا به این نه. این استدلال ها بعضیاش اطمینان آوره، بعضی ها یقین آور، ولی خب وقتی همه رو با هم زمین میکنی اون اطمینان آورها هم اون یقین آورها رو تایید میکنی یا برعکس، ولی خیلی تقریبا همشون میشه یقینی. این غیر از اون حرف فخر در المطالب العالیه یک جلد درباره بحث جبر و تفویضشون نوشته خیلی مفصل، بعد دلایل جبر رو ذکر میکنه، میگه که تک تک این دلایل ضعیفند، ولی ما اینا رو کنار هم میذاریم تا بالاخره یه اطمینانی برامون پیدا بشه. اشکالی که برایشون میشه اینه که از اجتماع ضعیف ها اطمینان درست نمیشه. هیچ کدام از دلایل به نظر خود شما دلالت نداره، وقتی اینا که دلالت نداره چطور کنار هم میذاری جبر نتیجه میگیری؟ در اینجا اون اشکال وارد نمیشه. بعضی از دلایل یقینی هست، بعضی از دلایل حالت اطمینان دارن، هیچ کدوم رو ما ضعیف حساب نمی کنیم. وقتی اینا با هم کنار هم قرار بگیرن مجتمع بشن اطمینان کامل بلکه شاید هم یقین ایجاد کنن. مگر اینکه مثل قوشی فکر کنی، قوشی خیلی از این چیزا رو، خیلی از این روایات رو میگه ضعیفون، ثابت نشده لم یثبت، یا دلالت ها رو رد میکنه بدون اینکه توضیح کامل بده. خب بله اگه اونطوری بگیم، همینطوری ادعایی بگیم درست، این ادله از اون قوت میافتن و در نتیجه نمیتونن برای ما اطمینان ایجاد کنن. دلیل بعدی در آیه قرآن داریم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، چون اولی الامر از فرشته شده بر الله و رسول معلوم میشه اطیعویی که میخواد بر سر اولی الامر در بیاد اطیعویی از صنف همون اطیعویی است که بر سر الله و رسول در آمده، که اطاعت تشریعیه، یعنی شما موظفید که اونها رو اطاعت کنید، همونطور که در مورد خدا عوامر و نواهیش رو اطاعت میکنید و در مورد رسول، در مورد اولی الامر همینطور. اولی الامر یعنی کسانی که نسبت به کارها اولویت دارند، یا به تعبیری اولا به تصرفند در کار دیگران، و به همین جهت هم چون اولا به تصرفند دستور داده شده که ما اطاعت کنیم از اونها. کسانی که معصوم نیستند اولویت ندارند. چرا؟ چون ممکنه این آدم از یه جهت خوب باشه، ولی احتمال میدیم از جهت دیگه اون یکی دیگه خوب باشه، و ترجیحی نیست که ما اینو ترجیح بدیم بره، به خصوص که باطن اشخاص به شما معلوم نیست. ولی اونی که معصومه پیداست که اولی الامر بالاخره بالاتر از بقیه است، به خاطر اینکه مرتکب گناه نمیشه، مرتکب خطا نمیشه، آلودگی نداره، اون انسانیتش در درجه عالی انسانیته، پیداست که ترجیح ده. بنابراین اولی الامر با این بیانی که کردیم منحصر میشه به معصوم. آیه میگه اطیع المعصوم، این کبرا صغرا اینه که در اون زمانی که ادعای خلافت بلافصل میشد کسی معصوم جز حضرت امیر نبودن، بنابراین نتیجه این است که پس از تعمیر اولی الامری است که باید اطاعت شود. ولی قوله تعالی و اولی الامر منکم، اینم دلیل دیگری است بر ولایت از تنیز. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام، و هو قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا تقریب استدلال، امر بالاتباع و طاعت لأولی الامر، این کبراست. امر کرده که کل اولی الامر را اطاعت کنید. یک کبرای کلی است، هر کس که اولی الامر را اطاعتش کنید. و مراد از اولی الامر معصوم است، زیرا غیر معصوم لا اولویت لهو که اقتضا کند وجوب اطاعتش را. پس باید معصوم باشه تا اولویت داشته باشه و اولی الامر بشه. این کبرا تمام شد که هر معصومی باید اطاعت شود. صغرا اینه ولا معصوم غیر علی علیه السلام به الاجماع. نتیجه اینه پس امام غیر از علی علیه السلام نیست به الاجماع. این مطلب تمام شد. دلائل ما آوردیم بر ولایت حضرت علی. البته بعدن هم دو مرتبه به این مسئله برمیگردیم در مسئله هفتم.
بله؟ اجماع ما شیعه است؟
نه،
چون بعضی رو باید تحضیت کنم خودم کنیدم که بعضی دفعه ها چونیم که مثلا نوازم دو صفت شور بخند و این رو برسید
محصول نمیدونن، یعنی برای در پیانبر هم اصلا فقط تحضیت بودن محصول نمیدونن، ولی قید پیانبر اصلا محصول نمیدونن. من اصلا از تحضیت رو هست که بودن ما هم تحضیت رو مثلا اطلاع اجماع کردی در مثل اطلاع هستن بودم اون پیانبرش هم بگم قید تحضیت شو خیلی هاشون محصول نمیدونن. این امور دنیایی پیامبر اشتباه میکرد، امور دنیایش نظر میخواد صحابه و معصوم.
البته در اسمت حضرت امیر که اجماع شیعه برقراره، اون که شکی توش نیست. در اهل سنت هم، در اهل سنت هم یک کتابی فخر رازی نوشته، یک جزه کوچکیه، حالت رساله داره درباره اسمت انبیا، اسمت انبیا. اونجا ایشون ادعا کرده که انبیا باید معصوم باشن. البته با اون وسعتی که ما قسمت رو تفسیر میکنیم تفسیر نکرده. ما معتقدیم که حتی در زمان قبل از بلوغشون هم باید معصوم باشه، قبل از بعثتشون هم باید معصوم باشه، بعد میگیم به معصوم از خطاها هم باید باشن، نه تنها معصوم در تبلیغ بلکه در کارهای معمولیشون هم باید معصوم باشن. ما یه همچنین قسمت وسیعی رو ادعا میکنیم. فخر رازی ظاهرا اینطور نیست که بده مسیر رو آده کرده باشه، ولی من اون کتاب و قسمتش رو نگاه کردم به نظر می رسید که خیلی به حرفای ما نزدیکه. یه اسمت وسیعی رو، البته نه به اون وسط ما، یه اسمت وسیعی رو قائل بود و دلائل هم می بود. حالا اگر ما این رو در مورد حضرت امیر سرایت بدیم، شاید اگر سرایت ندیم خب اجماع شیعه است، اجماع شیعه است و همین هم برای ما کافیه، برای ما کافی، برای ما ممکنه کافی نباشه. حالا اگر بین مدعیان امامت معصومی بخواد ثابت باشه بالاجماع حضرت امیره، یعنی این منظور اینه که اونها تعیناً نمیگن حضرت امیر معصومه، ولی اگر قرار بشه این سه چهار تا مدعی رو بگن کدومشون معصومه، میگن امیرالمومنین معصومه. یعنی اونها هم اگر بخوان معصومی رو پیدا کنن، اولا که میگن هیچی معصوم نیست، حالا اگر بهشون بگفته بشه یه معصومی وجود داره انتخاب کنید، میگن ایشونه. شاید بله بله، اگه حضرت امیر هم مشمول آیه تطهیر باشن معصوم حساب میشه. حالا اون که در صحاب نسبت شرب خم به حضرت امیر داده سندی که باید دید، حالا البته من نقل کردم که از یکی از بزرگانشون که میگفت تو صحاب صحیح، حتی بخاری که دیگه مهمترین صحاب هست، یک یا دو تا خبر صحیح داریم، بقیه همه ضعیفه. وقتی اونا خودشون بزرگانشون اینجور اعترافی داشته باشن، خب از کنان در مجموع صحیحشون میگن صحیح، مجموعشون میگن صحیح، ولی روایات نادر و شاذ و غیر صحیح حتما توش قائلن. در مجموع
بخاری
نه، مبانی حدیثی
نشته، نه صحیح به عنوان خودش، نه حاکم کتاب نشته،
به شرط شیخی
مراد
نمی حالا اجماع شیعه که برقرار اجماع اهل سنت به این صورت که میگن درست میشه که اگر در بین این مدعیان سوال بشود که کدام معصومند، اگر چه اهل سنت معصومی قائل نیستن، ولی در بین اینها بالاخره حاضرن حضرت امیر رو معصوم بدونن. اگر معصومی باشد میان حضرت امیر. یه مطلب، یه مطلب این که بالاخره حضرت امیر رو داخل در آیه تطهیر میکنن یا نمیکنن. به ظاهر داخل میکنن، به ظاهر داخل میکنن و از این طریق اسمت نتیجه گرفته میشه، ولی اونا تصدیق اسمت نکنه. یا در آیه مباهله بالاخره حضرت امیر نفس حضرت رسول شمرده شده، اگر ایشون معصومن ایشون هم معصوم میشن. با این قرائن میشه اجماعی رو درست کرد، اگر هم اجماع نباشه، اگه باشه که راحتی. در این مسئله شیشون میخوام وارد بشیم در نفی امامت دیگران، مدعیان دیگر علل خصوص اون ستا، چون اون مدعیان غیر از این ستا چندان نتیجه از ادعاشون نگرفتند، ولی این ستا نتیجه گرفتند، لذا باید ادعای اونها رو رد کنیم. ایشون دلائل اقامه میکنه برای اینکه اونها قابلیت امامت نداشتند. جدا جدا بحث میکنه. اولا یک قانون کلی میگه که هسته رو شامل میشه، بعدم جدا جدا درباره هر کدوم مستقل بحث میکنه. قانون کلی همونیست که در همین جلسه خوندیم که اینا همشون سابقه کفر داشتن، پس ظالم آل نفسه بودن و مشمول لاین آل احد ظالمینند. این لاین آل احد ظالمین دو بود داره، یه بود اثباتی یه بود نفی. از بود اثباتیش استفاده کردیم که حضرت امیر ولی هستند، از بود نفیش استفاده میکنیم که بقیه ولی نیست. قبلا گفتیم از بود اثباتی استفاده کردیم، حالا از بود نفی میخوام استفاده کنیم. بنابراین خواجه مرتکب تکرار نشده، ولو مطلب رو دوبار گفته ولی تکرار نکرده، چون قبلا این آیه رو آورده تا اثبات کنه برای حضرت امیر رو، حالا این آیه رو آورده تا نفی کنه برای بقیه مدعیان رو. از مسئله سادس فی الادله که دلالت میکند بر عدم امامت غیر علی علیه السلام، قالم ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم. دلیل دیگر بر این که حضرت امیر ولیان و غیر ایشون ولی نیستند و امام نیستند این است که جماعتی که این صفت دارد غیر علی علیه السلام است، صلاحیت و امامت ندارند، لظلمهم، چون اونها ظالمند و مشمول دلیل لاین الله حد ظالمین میشن. چرا ظالمن؟ به تقدم کفره، به تقدم باش سببه، یعنی به سبب تقدم کفره. اقول حاضهی عدلتون حاضه، یعنی اون که در این مسئله شیشون قرار تر بشه که ما یکیشو گفتیم بقیهشون بعدا میاد. حاضهی عدلتون که دلالت میکند بر این که غیر علی علیه السلام لا یصلح للامامه. اولین دلیل این است که ابوبکر و عمر و عثمان، این دلیل است که مشترک بین هر سه این ستا قبل ظهور نبی صلی الله علیه و آله و سلم کانوا کفره، فلا ینالوا عهد الامامه رو للآیه‌ای که قبلا گفتیم لا ینال عهد الظالمین. فقط تقدمت این آیه قبلا گذشت و ما بهش استدلال کردیم، منتها ازش نظر اثباتی داشتیم، حالا نظر نفی داریم. دلیل بعدی دیگه دلایلی است که مربوط به ابو بشه، بعدم مربوط به عمر، آخر سرم مربوط به عثمان، که اینه دلائل خواستن. در مورد ابو بکر گفته می شود که با کتاب خدا مخالفت کرد و اون دستوری که خداوند در کتاب داده بود اجرا نکرد، بلکه خلاف او رو اجرا کرد. دستوری که در آیه آمده بود این بود که کسانی که از نیتی باقی می مانند ارث بدهید، اموال اون شخصی رو که میمیرد در اختیار ورثه قرار بدید، چون وقت طبقات ارث هم مختلفه، بعضی ها نزدیکترن اولوالارحامن، بعضی هم اولا به بعض، بعضی نزدیکترن بعضی دوتر، اونه که نزدیکترن اسم میبرن و مانع اونهایی که دورتر میشنن. این دستور آیاست که حتما باید اسم بدید. گذشته از این در خود قرآن آمد که آمده بود که سلیمان وارث داوود بود و همچنین آمده بود که حضرت زکریا از خدا خواست که وارثی به او عطا کند که خدای حضرت یحیی رو بهشون عطا کرد. اون آیه ارثی که مطلق است شامل حضرت فاطمه علیه السلام میشه و نتیجه میده که ارثی ایشون رو بگیرید. خب ایشون از پیغمبر ارث برده بودن فدک رو. حالا البته ما قائل به ارث نیستیم، ما قائل به این هستیم که فدک در زمان حیات بخشیده شده به ایشون بالاتر از ارث. حالا فرض کنید که قبول کنیم که در زمان حیات به ایشون بخشیده نشده بود، بعد از وفات پیغمبر ارث داده میشه به حضرت فاطمه طبق همین آیه قرآن. صریح قرآن یعنی صریح اطلاق این است که حضرت فاطمه ارث ببرند. بعد ابوبکر حدیثی رو ذکر میکنه که تا اون زمان کسی نشنیده بود و نقل نشده بود، بعد ایشون خودش هم تا اون زمان نگفته بود، اولین بار بود که میگفت که ما معاشر انبیا هیچ ارثی رو باقی نمیذاریم، هر چی که از ما بماند صدقه است، صدقه یعنی مال کل مؤمنینه. این حدیث رو گفت. خب در حالی که باز دو تا آیه در قرآن داریم که با این حدیث مخالفن، یکی سلیمان ارث برد از داوود، یکی یحیی میخواست وارث حضرت زکریا بشه. خب اینا هر دو نبی بودن، داشتن اسم میبردن. البته این دو آیه ای که الان عرض کردم، یکی آیه ارث حضرت سلیمان، یکی آیه ارث حضرت یحیی، این مورد تمسک شیعیانه، ولی سنی ها در اینجا اعتراضات زیادی کردن. شیعیان هم اعتراضات اونها رو جواب داده. قوی ترین اعتراضی که من بین سنی ها دیدم اعتراض آلوسی بود در تفسیر روح المعانیش، که اون خیلی قوی وارد این بحث شده بود و ثابت کرده بود به نظر خودش که این ارث نبوته نه ارث مال. بعد شیعیان جواب دادن، هم به اون جواب دادن هم به دیگران جواب دادن. بالاخره چون الان بحث ما در این زمینه نیست، ما وارد بحث نمیشیم، ولی این چنین بوده که بالاخره آخر سر بعد از اثبات مطلب شیعه به این نتیجه رسیده که این دعایه مربوط به ارث مالن، علل خصوص آیه مربوط به حضرت یحیی که ظاهر حالش نشون میده که ایشون یعنی حضرت زکریا در مورد بستگان نزدیکش بدبین بوده و فکر میکرده که اونها بعد از وفات حضرت زکریا در اموالش و در ماترکش تصرفات ناپسند میکنه، لذا از خدا درخواست این بچه رو کرده. حالا به صدر زیل آیات و آیات قبلی که ما بجه میکنیم، این مطلب پیشمون روشن میشه که آیه مربوط به ارث معمولیه نه به ارث نبوت. با توجه به استدلالی که با جوابهایی که شیعیان دادن، این استدلال تمام میشه. بعد خب و ثابت میشه که ابوبکر که به این آیه عمل نکرده مخالفت با آیه کرده. توضیحاتی رو نقل میکنن که حضرت فاطمه هم به ابوبکر چی فرمودن. بعد آخر سر به یه داستانی اشاره میکنن که حضرت فاطمه از ابوبکر پرسیدن که تو وارث پیغمبری یا اهلش؟ این بستگانش. اون گفت نه، بستگان وارثه، من وارث نیستم، من تو وارث مال بود نه وارث خلافت. ولی اگه وارث خلافت بود که ابوبکر میگفت من وارثم، من تو ارث مال. بعد حضرت می فرمان پس اون سهم رسول الله صلی الله علیه وسلم چی شد؟ چرا به من نمیدی؟ من که اهلشم، من که وارثم. اون اینطور جواب میده، میگه که من شنیدم از پیغمبر که می فرمود اگر چیزی به نبی داده شود بعد از وفات اون نبی به ولی ولی الامر بعد از او داده میشه، نه به اهلش، به وصی او، به خلیفه او داده میشه، نه به اهلش. به من خلیفم، تو اهلی، پس به من داده میشه، به تو داده میشه. این حدیث تکذیب میکنه اون حدیث نحن و معاشر الانبیاء لا نورث، چون در ادایت میکنه. این حدیث میگه که پیغمبر ارث میده، اونطور نه به اهلش بلکه به خلیفش، در حالی که اون دلیل اول میگه اصلا ما معاشران به ارثی نداریم، هرچی از صدقه است. این دو تا رو هم نمیستن. خود ابوبکر حدیث خودش تکذیب کرده با این حرفی که به حضرت فاطمه گفت. اینا دلائلی است که نشون میده که اولا حدیثی جعل کرده، ثانیا به برکت این حدیث و به کمک این حدیث، به کمک این حدیث، برکت که نداره، به کمک این حدیث آیه رو مخالفت کرده. و کسی که آیه رو مخالفت کنه چطور خلیفه ایه؟ خلیفه پیغمبر که قرآن رو عملا قبول نداره، حالا ولی لسانا قبول داره، عملا قبول نداره. چه خلیفه ایست که عملا قرآن رو قبول نداره؟ معلوم لیاقت خلافت نداره. قال و خالف ابوبکر کتاب خداوند رو در این که من کرد ارث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به سبب خبری که فقط خودش روایت کرد، جواب هو کسی دیگه روایت نکرده بود. بعد از اونم هر کی روایت کرد به ایشون اسمت داد، هیچ کی نگم ما شنیدی، فقط ایشون گفت من شنیدم و بقیه هم البته خوب اطمینان داشتن به ایشون و حرف قبول کرده. اما منظور اینه که هیچ کس خیلی از ایشون از پیغمبر نعمل شد، این همه آدم رفت آمد کرد با پیغمبر، این کلمه فقط این شنید، دیگر رو نشنید. اینم بر هیچی نقل نشد تا اون روز. اینا جز عجایبه که اولا کسی غیر از ایشون نشنید، ایشون هم کشید در هیچی نقل نشد تا اون روزی که لازم شد نقل کن. حاضر دلیل آخر علا عدم صلاحیت ابوبکر للامامه، تقریر دلیل اینه که ابوبکر خالف کتاب الله رو در این که من کرد ارث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ولم یورث فاطمه علیه السلام، یعنی ارث رو به حضرت فاطمه تسلیم نکرد، فقط رو ایشون نداد. و استند بر این کارش، در این کارش استند الی خبری که رواه هو عن النبی فی قوله نحن معاشر الانبیاء لا نورث، از پیغمبر نقل کرد، خودش تنها نقل کرد که ما گروه انبیا ارثی باقی نمیذاریم، ما ترکناه و صدقه، آنچه که از ما باقی میمونه همش صدقه است، یعنی مال کل مؤمنینه، در حالی که با عموم کتاب یدل علی خلاف ذلک، کتاب تصریح بر خلاف ایشون نداره، عموم کتاب تصریح بر خلاف ایشون داره، ما صراحتی نداریم، عموم مخالفت میکنه، چون آیه قرآن همه رو گفته، درباره همه فرموده که ارث میبره، کسی رو استثنا نکرده، چون کسی رو استثنا نکرده عموم شامل حضرت فاطمه میشه، ایشون هم اسم میبره. گذشته از این و ایزن قوله تعالی و ورث سلیمان و داووده و همچنین قول خداوند در قصه زکریا یا یرثنی، به من پسری عطا کن که یرثنی و یرث من آل یعقوب، این دو قول ینافی هذا الخبر، با این خبر نمیشه. خبر میگیم معاشر انبیا اسم نمیدیم، این دو تا آیه صریحا در این که سلیمان اسفورد و یحیی رو حضرت زکریا به عنوان وارث از خدا تقاضا کرد، درخواست کرد، پس معلوم میشه نبی هم اسم میاد. و قالت له فاطمه، حضرت فاطمه، این دیگه مطلب بعدیه، حضرت فاطمه به ابوبکر فرمودن اترس و اباک ولا ارس و ابی، چه فرقی هست؟ این کلام رو مرحوم شارح برای تأکید عموم آیه میاره که آیه عام است، هر کسی از پدرش اسم میبره. حضرت فاطمه از او به استفهام این کاری سوال میکنم،
در عموم ارث دادن پیامبران ارث،
نه اصلا ارث بردن مطلقه، مطلقه ولی دیگه ارث دادن ارث گرفتن آیه مطلق داریم در سوره نساء، دیگه در سوره نساء آیه به طور مطلق میگه افراد ارث میبرن،
آیه چه معلومه پیامبران؟
نه مطلقا، مطلقا آیه مربوط به پیغمبره که خاصه، ورث سلیمان و داوود یرسونی و یرسون آل یعقوب مربوط به اساس زخیره حضرت یحیی است. آیه ارث مطلق برای پیغمبر نداریم، آیه ارث خاص برای پیغمبر داریم، یه آیه ارث عام برای همه داریم. اون آیه ارث عام ولی مورد استشهاد ماست. ما با این کلام حضرت فاطمه میخوام اون عمومه دوباره تاکید کنیم. البته اگه این کلام حضرت فاطمه نبود عموم رو ما قبول داشتیم، ولی با این کلام میخوام عموم رو تاکید کنیم که حضرت هم از این آیه عموم رو استفاده کردن، که آمدن اعتراض کردن، یه طرف گفتن آیه تو اسمی ولی من اسم میبرم. یعنی چه فرقی بین من و تو؟ عموم آیه هر دو رو شامل میشه، چرا تو اسم ولی من نبرم؟ با استفهام این کاری سوال کرد. اترس و عباش ولا عرس و عبی لقد جئت شیئا فریا، فری یعنی امر ساختگی که موجب حیرت و شگفتی است. این حرف فری یعنی حرف تعجب دار زدی، حرفی که خودت ساختی. نه از آلیک فری از ماده فریه شاید دروغ ساختی جلی. بله، مطلب بعدی این که این خبر علاوه بر این که با این دعایی که زکری نمی سازه و با اعتراض حضرت فاطمه سازگار نیست، علاوه بر این خبر واحده، خبری که اولش جلسه خبر واحده و قابل استناد نیست در کلام. همه معتقدیم، شیعه و سنی معتقده که در کلام خبر واحد قابل استناد نیست. البته در کلام خبر متواتر حجت میدونیم، در فلسفه خبر اصلا حجت نیست، ولی در کلام خبر متواتر حجته. اما خبر واحد نه پیش کلام حجته نه پیش فلسفه حجته، در این خبر خبر واحده، پس پیش هیچ شخص حجت نیست و قابل استناد نیست. و مع ذلک فهوه خبر واحد، یعنی علاوه بر این مطالبی که گفتیم، فهوه یعنی این خبر که ابو بکر نقل کرده خبر واحد است. لم نعرف احدا من الصحابه وافقه على نقله، نشناختیم هیچ کس رو که بر نقل این حدیث با ایشون موافق باشه. البته بعد از صحابه کسانی آمدن که ابو بکر رو تایید کردن، همه مستندن و ابو بکر گفتن این حدیث آمده، که منبعشون همون نقل ابو بکر بود، ولی از صحابه کسی در همونجا تایید نشد ایشون. البته شاید شما فهمید تکذیب هم نکردن، ولی تکذیب نکردن دلیل میشه، زیرا که
ظروف تاریخی اجازه نمیده.
نه، ظروف تاریخی رو بعدا میخوام بس کنم. میخوام بگم که همونطور که ادعای خلافت ابوبکر رو که بالاتر از این بود تکذیب نکردن، همچنین این ادعا و جل حدیث را که نکرد. اما مطلب بعدی اینه که همونطور که فرمودید شرایطی که فراهم آورده بودن اجازه تکذیب نمیداد. یه عالم سنی نقل میکرد میگفتش که این قضیه که میگه مال خیلی قبله، میگفت من تحقیق کردم برام ثابت شده که حضرت علی خلیفه بلافاصله، فقط یه مشکل دارم و اون اینه که چطور شد بعد از وفات حضرت این همه آدم یه دفعه برگشتن. خب همه شنیدن که حضرت علی خلیفه است، چطور این چند نفر باقی مونده و این همه آدم برگشتن؟ بعدها خودش، این آدم اهل افغانستان بود، بعدها خودش میگفتش که این مطلب برای من ثابت شد. صبح دیدم تو خود افغانستان خودمون گروه زیادی زنده باد میگفتن، بعد از اون همون گروه دارن به همون شخص مرد میگن. فهمیدم برگشتن انسان ها خیلی سخت نیست. اون اینطوری برداشت کرده بود، ولی کلامش به نظر من کلام تامی نیست. بله، انسان های معمولی مشکلی نداره، ولی صحابه پیغمبر که قابل اعتماد پیغمبر بودن، بالاخره همشون که منافق نبودن، گروه زیادی اونجا بودن که مورد اعتماد پیغمبر بودن، اینا چطور برگشتن؟ اینا دیگه نمیشه گفت هرهوری بودن، صبح میگفتن زنده باد، بعد از اون میگفتن مجموع، اینا رو نمیشه گفت.
سه
سال زحمت پیغمبر هدر میره دیگه. بله، یعنی اگر واقعا
اگر سه سال آدم خوب حضرت این قصور داشتن در مثلا قابل نمیدونه که
البته البته 23 سال به سطح بالاخره تأثیری داشته و افراد قابل هم بودن. حالا اگر کسی
اگر از آن 14 نیز داره تنش یه مونده سنیا بیشترن تشنا.
بله قابل هم این که میفرمایی درسته. قابل قابل هم
اشارت به رسالت پیغمبر نه این لازمش هم غلطه باشمانانی همشی حق نیستی استفاد فیلن در جمع با کنیم چون این جسارت به رسالت پیغمبره.
اما قضیه اینه که قضیه اینه که در غروب وفات پیغمبر قبیله اسلم وارد مدینه میشن. تاریخ نوشته تمامشون مسلح و تمام کوچه خیابونای مدینه رو اینها تسخیر میکنند. کسی نمیتونه از پیش ترین شده است. ما اینجوری فکر میکنیم، اونا نمیگن از پیش ترین شده است. ما میگن از پیش ترین شده است که اینها برای ادعای خودشون یه نیروی نظامی میخواستن که بتونن از خودشون دفاع کنن و ایجاد وحشت کنن. ما میبینیم هیچ که حاضر نبود به حضرت امیر موافقت کنه. اینطور نیستش که بگیم حالا حضرت امیر همه رو کشته، همه با ایشون شینه دارن. یه وحشتی هم در کار بوده. کسی نمیتونسته معمولی حرف بزنه. از خشونت عمر بگذاریم. عمر خشن بوده و وقتی وارد کوچه میشده خود سنیا نوشتن بچه ها در میرفتن، بچه که بازی میشدن در میرفتن، در حالی که بقیه که میدن بچه بازی کوچه ندار میزدن. این که وارد میشد همه فرار میشد. یعنی بچه ها نداشت میترسن تا چه از بزرگا، چون بچه از کسی نمیترسه ولی بچه ها از این میترسه. حالا بگذاریم از خشونت، این یه نیروی مسلح هم اینا تو مدینه آوردن و همون قبیله اصلا بود که اینا حالا به بهانه مختلف آمدن، میخواستن اسلام بیارن، میخواستن زکات جمع کنن، میخواستن بخواستن بهانه مختلف بود، ولی اصل اساس این بود که ایجاد وحشت کنن و نذارن. این از ظاهر تاریخ برمیاد. حالا ما البته این حرفو که میزنیم اهل سنت قبول نمیکنن، شاید بعضی شیعه هم قبول نکنن، ولی تاریخو که میخونیم و این چیزا که ما با قرائن نگاه میکنیم میبینیم که فضا فضایی نبوده که بشه این کار کرد. لذا وقتی حضرت وقتی که ابوبکر این حدیثو طرح میکنه هیچ این کار نمیکنه، فقط اعتراف نیست، انکارم نیست. انکار اگر واقعا قبول بود یه نفر میگو بله، هیچ کی نگفت بله، ولی البته کسی هم رد نشد، ارشد هم رد نشدن به خاطر وحشت بوده. شما نگاه کنید مثل حضرت امیری که مثل حضرت امیری که دیگه هیچ کنم از صحابه در شجاعت ایشون نمیرسیدن، ایشون رو میارن تو مسجد. حالا درسته که مأمور بودن حرف نزنن، ولی نشون میده که جب به حاکمه در اونجا جب زور بوده، عادی نبوده. تاریخ اینطور میگه، البته این برداشته نمیشه، ولی خب ظاهران اینطوری بوده. خب و معزال صحابه خبرون واحد لم نعرف احدا من صحابه وافقه و علا نقله. خب اگر خبر واحده فکفه یا آرزال کتابی که متواتر است، کتاب رویشون یه متواتر از تواتر بالاتره، قطعیه دیگه، سند نمی کنستن. حالا متواتر یعنی همه قبول داره، یعنی نداره متواتره، ولی بالاتر از متواتر. بله
سمید بیدیم سرمه شد از دادی که عصره این که بوده عصره تو آیه تو این رو ظلماتون به از راب و وقت تعبیر شده به عصر ثانی دید ازا اخر از یه رفول هم پیچه راها مومن دست خودش هم نمیتونسته بده مقدورات و توانایی و موجودی خودش رو تون هست به دلیل ظلمت مضاعفی که بوده نمیتونست هیچ مومنی قدر ایمان خودش رو نده یا بنده ظلمات هم بعض ها خواهد ازا اخوجه رسول هم یک ندیر آقا.
البته من اینو تحقیق نشدم که بعد از رفتن این ستا بالاخره صحابه خیلیشون باقی مونده بودن، صحابه رو در زمان یزید آمدن دیگه قصه هم کردن، اون نماینده یزید آمد تو مدینه قتل عام کرد، صحابه دیگه از نه رفتن، ولی تازم بعد از اصحار صحابه بودن. این من تحقیق نکردم که صحابه بعد از اصحار چه کردن، ظاهرا به نظر میرسه که خیلیشون به حضرت امیر بودن، همونه که اول یاری نکردن بعد رفتن ستا به حضرت امیر شدن. این میگه تحقیق نکردم، شاید ادعا باشه. اون این که مراجعه کرد همین دیگه بعد همین عرض میکنم در اصحاب حضرت امیر آمدن، صحابه حضرت رسول هم بودن، آمدن جز حضرت امیر شدن، آمدن اونجا و واقعا طرفدار شدن، یعنی شیعه خالص شدن، یعنی تونستن ظاهر کنن، از اول هم شیعه بودن، حتما نمیتونستن اظهار کنن، بعدا اظهار کردن. و کیفه بیانه دلیل بعدیست برای استبعاد این که این حدیث از پیغمبر صادر شده باشه. و کیفه بیانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذا الحکم رو لغیر ورثته، برای غیر ورثه هذا یعنی ارث رو بیان کرده، یا این عدم ارث رو، بله عدم ارث برای اهلش رو به غیر ورثش گفته، ولی اخفاه و انورسته از اونه که مدعی میشوند مخفی کرده. بعد از اینکه ایشون وفات کرد ورثه مدعی میشن، غیر که مدعی نمیشه، ورثه مدعی میشن. حضرت به اون ورثه مدعی از اول نفهمونده حکم شما چیه، به اون کسانی که ادعا نمی کنن فرموده باشه، به این کسانی که فرض ادعا میکنن که به قول شما ادعاشون ناحقه هیچی نگفته باشه، اصلا درست در نمیاد، یه امر بعیدی به نظر میرسه. ولو کان هذا الحديث، بعد مطلب بعدی، اگر این حدیث صحیح بود،
اونم آیه ارثی که با صراحت در قرآن چند بار گفته شده به ذکر انجام تقسیمش رو هم با صراحت بدونیم.
بله، بخ اگر در مورد پیغمبر خلاف اون بود، خب پیغمبر موظف بود به ورثش بگه که در مورد شما این ارث نیست، ما انبیا هستیم به شما ارث نمیشیم، در حالی که پیغمبر به اهلش نفرمود، به قول ابوبکر فقط به ابوبکر هم. ولو کان هذا الحدیث صحیحا عند اهله، این مطلب بعدیش برای رد این حدیث، اگر این حدیث صحیح بود عند اهله، حضرت امیر هیچی از اموال پیغمبر بر نمی داشت. خب ما ترکنا و صدقه بود، مال همه مؤمنین بود، نباید حضرت امیر کساب می شدن، در حالی که حضرت امیر چند تا از اموال مخصوص حضرت رسول برداشتن و جزمان که خودشون شد. این نشون میده که ما صدقان و ترکه درست نبوده. ولو کان هذا الحدیث صحیحاً عند اهله لم یمسک امیرالمؤمنین علیه السلام شمشیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بقله یعنی استر و امامه حضرت، این سه تا رو حضرت امیر برداشته، در حالی که اگر ما ترکنا و صدقه می بود این ستا مال کل مؤمنی بود، حضرت حق نداشت برداره. و نازع عباس، از طریق حضرت زهرا، نه اینا مال وسیگه، این اختصاصات نبی مال وسیگه شه، باشه باشه. ببینید من به ما ترکنا و صدقه دارم حرف میزنم، نحنو معاشر الانبیاء لا نورث، این شمشیرون هم اسم نبوده، از اختصاصات بوده، تا اینجاش قبول. بعد میگه ما ترکنا و صدقه، ما ترکنا و صدقه، این هرچی از ما به ما صدقه است، حتی اختصاصات ما، اینجا مشکل پیدا میکنی. حالا در مثل نحنو معاشر الانبیاء لا نورث هیچی نمیشه، میگیم که این ارث نبوده، وقتی ارث نبوده بنابراین توز اختصاصات بوده، این ممکنه مزاحم نحن و معاشر انبیاء لا نورث نباشه. ولی بعد میگیم ما ترکنا و صدقه، ما ترکنا و صدقه دیگه نمیگه غیر از اختصاصات، عام داره میگه هر چی که از ما بماند صدقه است. خب سیف و بقله و امام هم که از ما باقی مونده اونم با صدقه باشه، چرا حضرت امیر برمیداره؟ هیچ کسی این کار نمیکنه، فقط عباس این کار میکنه که جوابشو میشنه. خب و ناز العباس، این ناز العباس جمله مستقلیه، دلیل بر اینه که غیر نمیتونه اینا رو ارث ببره. حتی عباس هم که نزدیک به پیغمبر بوده از امامه و اینها حق نداشته. عباس میاد تو مسجد بعد از تعمیر میگه که شمشیر و امامه و استر رو برداشتی در حالی که مال منه، من عموی پیغمبرم، تو پسر عمو میتونستی، من عموم از تو اولا هستم، یه طبقه بالاتر از تو هم ارث باید به من بگی. اون مطالبه ارث میکنه، اینا رو جز اختصاصات نمیده، میگه ارث منه. حضرت میفرمند عیبی نداره، اگر تونستی این ستا رو برداری مال تو، اگر نتونستی ارث من است. حالا من تعبیر یادم نیست، احتمالا ارث من است و ارث بچه های من. عباس هم میگه باشه، با این شرط من ها بود بلند میشه شمشیر برداری، نمیتونه اصلا بلند شه یه شمشیر برداری، تعجب میکنه. خب از شمشیر میذاره، حضرت بلند میشه شمشیر برمیده، یعنی تو نتونستی نتونست. بعد امامه رو یاد برداره، بازا نمیتونه، بعد حضرت برمیده. زره هم بوده، حالا اینجا زره هم نمیشه، زره رو هم حضرت تنشون میکنن، اون نمیتونه برداره تنش کنه. حالا این یادم نیست نمیتونه تنش کنه یا به تنش نمیخوره، حالا این باید مراجعه کنه، اون کامل یادم نیست. بعد خب این ستاره که نمیتونه، میگه اون بغله میفرمن که بیرون وسیعت بستنش. در حینی که میره برداره، یه نفر بهش میگه که علی سر تو رو کلا گذاشت، این ستاره از تو گرفت، بیا سوار این اسکر بشو، وقتی میخوای سوار بشی بگو که بسم الله بگو، بعد اون آیه هست که رفع از سماوات به غیر عمد ترونه ها، اون یا لعین امسکت لعین تزولا، یا چیزی داره که مال زلزله و اینات، بله، که اگر خدا زمین و آسمان رو نگیره اینا زائل میشن، خدا از که اینا رو خفص کرده. بله اینالله یوم سو بسم آزال ازن خفص. این آیه رو میگه بخون، ما رو سوار اثر بشو، میتونی اونجا بسم الله نگفتی، علی سرطور کلا گذاشت، اون سفر از تو گرفت. قرار بود که اثر رو بره سوارش بشه، حضرت همون اگه تونستی سوار بشی مالتون. همین که میاد میگن صدایی از این بغله بلند شد که تا حالا شنیده نشد و حالت وحشی پیدا کرد و از در مسجد فرار کرد، به طوری که عباس افتاد و غش کرد از صدای وحشتناک این حیوان. هیچ کسا نمیتونه جلو بره، هیچ کسا اجازه جلو آوردن نمیداد. بعد حضرت آمدن اسمی بردن که اون اسم کسی نفهمه چیه، اون بغله آمد جلوی حضرت و با تواضع و باستاد. این علم باز این تیکی یادم نیست که حضرت سوار شدن بعد حسنه یا فقط حسنه سوار شدن. خب عباس تن داد و مسئله گمار شد. این داستان عباس بود که ادعای ارث کرد و اگر ما ترکناه و صدقه بود این اصلا نمی آمد ادعای ارث کنه. اگر این حدیث رو غیر از ابوبکر کسی میشناخت، عباس اصلا ادعای ارث نمیکرد. بالاخره با حدیث پیغمبر که پیش همه معروفه مخالفت نمیکرد. حالا فرض کن عباس هم آدمی باشه که خیلی آدم خوبی هم نباشه، بالاخره جلو مردم که خلاف قول پیغمبر مرتکب نمیشه. بله حبر امت ابن عباس، ابن عباس حبر امت بود، یا خود عباس هم بود. علاوه این بالاخره عباس مهم بود، هرچی بود عباس مهم بود، و اگر واقعا این مسئله رایج بود ایشون تخلف نمی کرد، ادعای ارث نمی کرد، در حالی که آمد ادعای ارث کرد. و ناز العباس علی علیه السلام بعد موت فاطمه علیه السلام، این نزاد بینشون بود. ولو کان هذا الحدیث معروفا عندهم، یعنی عند صحابه، لم یجوز لهم ذلک، برای صحابه این چنین کاری که عباس کرد جایز نبود، برای حضرت امیر هم جایز نبود که اون چیزها رو به عنوان اختصاصات بگیره. اگه ما ترکنا و صدقه درست بود، نه بر عباس جایز بود که ادعای کند، نه حضرت امیر را جایز بود که اون اختصاصات رو برداره. مطلب بعدی که خود ابوبکر این ارثشو، این حدیثشو تکذیب کرده، عملا تکذیب کرده که حضرت فرمودن سهم ارث پدرم چی شد؟ جواب داده که مال خلیفه، ارث خلیفه است. پیغمبر فرموده اینو به اهل ما هرچی ارث داریم مال خلیفه مونه، مال اولادمون نیست. خب این که با ما ترکنه و صدقه نمیسازه، نحن و معاشر انبیاء لا نورث نمیسازه، با ایشون هم سازگار نیست. پس خود ابوبکر هم این حدیثشو نقل کرده. پس حدیث ابوبکر حدیث واحده. گذشته از این بعید است که پیغمبر این حدیث رو به اهل خودش که حدیث در واقع مربوطه به اونها میشه نگفته باشه. گذشته از این کار حضرت امیر و کار عباس عموی پیغمبر شاهده بر این بود که این حدیث از پیغمبر شنیده نشده. آخرین استبعاد اینه که این حدیث رو خود ابوبکر با یک حدیث دیگر رد کرده. و با این ترتیب اون حدیث ابوبکر اعتباری دیگه نداره. تازه اگه معتبر بود نمیتونست با عموم آیه مخالفت کنه، تا چه برسه که اعتبار نداره، چون خبر واحد بود نمیتونست مقاومت کنه، اعتبار هم که نداره که هیچ. و روی ان فاطمه علیه السلام قالت یا ابوبکر انت بر رست رسول الله ام ورثه اهله.
هر دو روایت، یعنی این روایت، این نقل روایت که نقل نمی کنم، نقل اول از من میره خوش آمد.
خب بله دیگه، بله بله، این بله اینم حرف خوبیه. یعنی هر دو حدیث، هم حدیث اولی که ابوبکر گفته هم حدیث دوم، هر دو از اعتبار میفتن. ولی خب ما میخوام الان فعلا اعتبار حدیث اول از میخوام حدیث اول از اعتبار بندازیم، ولی همونطور که میفهمید حدیث دوم از اعتبار میفتن، تساقط میکنن دیگه. قالت یا ابوبکر انت ورثت رسول الله ام ورثه اهله، تو ارث بردی یا قوم خویشش ارث برد؟ قال بل ورثه اهله، اعتراف میکنه که اهلش ارث میبرن. حضرت میفرمند ما بال و سهم رسول الله علیه صلی الله علیه و آله. پس چه میشود، چه شد سهم پیغمبر، سهم پیغمبر که می سهم پیغمبر اسش به ما نرسید در حالی که ما اهلش بودیم؟ فقاله، از اینجا محل شاهده. ابوبکر میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان الله اذا اسمى نبیا تومتن، اگر خدا تومه در اختیار نبی قرار بده، کانت این تومه لولی الامر، لولی الامر بعده. این بعده هم ظرف برای ولی الامر، هم ظرف برای کانته. کانت بعده، یعنی بعد از رسول، لولی امری که بعد از اون میآید. خب داری میگه ارث ولی امر دیگه، این ارث خلیفه است، پس قبول داره ارث. و ذالکه یدل علی انه لا اصل لهذا الخبر، این کلام دلالت میکند بر اینکه لهذا الخبر، هذا الخبر یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقه، این اصل و ریشه نداره. اگه اصل و ریشه داشت خود ابوبکر باش مخالفت نمیشه، در حالی که مخالفت کرده. خب اینم یه دلیل بود برای اینکه، غیر از اون دلیل مشترک، یه دلیل بود برای اینکه ابوبکر لیاقت خلافت پیغمبر رو نداره، نه لیاقت خلافت بلافرض، نه لیاقت خلافت ملفرض، اصلا لیاقت خلافت رو نداره. تفتازونی در شرح مقاصدش، هم در مصح هم در شرح، نقل میکنه از کسی که ابوبکر معصوم بوده. اون اولین دلیلی که ما در این جلسه خوندیم، گفتیم که کسانی که ادعای عصمت کردن فقط در بین اونها حضرت امیر معصوم بوده، ابوبکر و عباس معصوم نبودن، در حالی که این نقل دلالت میکنه برای این که ابوبکر معصوم بوده. اما مطمئنن اونها منظورشون از معصوم بودن معصوم بعد از خلافته، یا معصوم بعد از ایمانه، الا همه شون معتقدن که ابوبکر قبل از اینکه ایمان بیاره، قبل از بعثت کافر بوده. چطور معصوم بوده و کافر؟ و پس پیداست که اون وقت اونو معصوم نمیدونه. اگه معصوم باشه حتما یا بعد از ایمان بوده یا بعد از خلافت بوده. ولی اینقدر این مطلب ضعیف بوده که حالا به کلام تفتازنی مراجعه کنید، تفتازنی این رو به صورت قیل و با کلماتی که مشاره به ضعفه میاره، یعنی پیش خود ایشون هم ثابت نیست نسبت ابو بکر. حالا از کی نقل میکنه توضیح نمیده از کی نقل میکنه. من شنیدم که منظورش کیه، ولی چون تحقیق نکردم نمیگم که ایشون از کی داره نقل میکنه. بله، اگه اسمت ابو بکر ثابت بشود که دونه و خط القتاد اون وقت میتونیم در دلیل اول تشکیک کنیم، یعنی یه صغرای دیگه هم پیدا میشه برای دلیل اول، ولی این تشکیک هم جواب داده میشه که لا ینال عهد الظالمین که عرض کردن هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره. عموم ازمانی یعنی کسی که عموم افرادی یعنی هر ظالمی باشد، چه ظالم به نفسه چه ظالم به غیره، چه ظلمش از جهت کفر باشه چه از جهت گناه دیگه باشه. عموم ازمانی داره یعنی در تمام زمانهای وجودش، اگر ظالم بود لاینالله تمام زمانهای وجودش، یعنی حتی قبل از قبل از خلافتش اگر ظالم بود عهد من به اونه میرسه. حالا فرض کنید بر فرض محال که ابوبکر معصوم بود، این بالاخره در این اسمت ظالم هم بود و صریح آیینی که عهد من به اونه میرسه، پس او رو بر فرضم که قبول کنید معصوم هست صغرای آیه نمتونه قرار بدید، بر فرض قبول کنید معصوم هست که از میکنم خود سنی هم این ادعا رو نپذیرفتن، لذا فقط همون ناقل گفته تفتازنی هم نقل کرده به نقلش اکتفا کرده، هیچ وارد بحثم نشده، خیلی سریع هم از مطلب گذاشته، پیداست که متوجهی که این مطلب وارد اثبات نیست. ولی برفرض هم اثبات بشه که ابوبکر معصومه، دلیلی که ما در این جلسه اولین دلیل قرار دادیم اون دلیل باز واقعیت خودش باقیه، چون لا ینال عهد الظالمین آمه زمانه هم آمه. این شبه برای جلسه های